بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این مسئله 12 می‌فرمایند یکی از عنوان مسئله اینه، بخونیم مسئله رو، لا یجوز و علل احوه تعلیق البیع علی شیء غیر حاصل من العهد سواء علم حصوله فی ما بعد ام لا و علی شیء مجهول الحصول حین و اما تعلیقه على معلوم الحصول هینه که ان یقول جئت که ان کان اليوم و یوم السبت مع العلم به فالاقوا جوازه. در این مسئله 12 می‌فرمایند که اگر عقد رو معلق بکند در یک امری که در این عهد حاصل نیست، یعنی بر یک امر استقبالی، اما از این که علم داره به این که این حاصل میشه یا حاصل نمیشه، بفرمان احوال این است که این جایز نیست. اگر عهد رو معلق بکند بر یک امر استقبالی، این بگه من این رو بعتو که اگر زید بعدا از سفر بیاد، حالا یا علم داره به اینکه این حاصل میشه یا علم داره به اینکه این حاصل نمیشه، احتیاط وجوبی میکنن در بطلان. و همچنین اگر یک امری در این عقد مشغول الحصوله، نمیدونه که الان حین العقد الان حاصل یا حاصل نیست، این هم میفرمایم که جایز نیست. و از این موارد تعلیق یک مورد رو ایشون استثناء میکنن، اگر علم به حصول یک شیئی در حین عقد داره، اینجا میفرمایم مانعی نداره، میدونه امروز روز دوشنبه است، بگه اگر امروز روز دوشنبه بهتو کرد. این ترجمه مسئله ای که فرمودن که در این مسئله تعلیق رو سه صورت فرمودن ایشون، دو صورت رو احتیاط وجوبی می کنن در بطلان و یک صورت رو فتوای به جواز می دن و در نتیجه صورتی نداریم که ایشون فتوای به بطلان داده باشند. بعد از اینکه اجمال مسئله روشن شد، یکی از مباحث مهمی که در فقه واقع شده این است که آیا عقود و ایقاعات و حتی عبادات دائره خیلی وسیع منحصر به عقود و ایقاعات هم نیست، در برخی از عبادات هم آمده، آیا اینها تعلیق بردار هستند و تعلیق در اینها جایزه یا جایز نیست؟ حالا در عقود و ایقاعات که مثالش برای خیلی روشنه، در عبادات این مثال مطرح میشه که اگر یک کسی بگه من معتکف میشم به شرط این که هر وقت خواستم بیام بیرون از اعتکاف، معلق بکنه بر اراده خودش، بگوید من معتکف میشم به شرط این که من هر وقت خواستم از اعتکاف خارج بشه، و این بحث ولو این که در کلمات قدما در هر عقدی میرسیدن بحث میکردن آیا این تعلیق بردار هست یا نه. مخصوصا از جاهایی که خیلی بحث کردن در عقد وکالت، در ظهار، در طلاق، اینا بحث زیاد شده و کم کم اصلا در فقه این به صورت یک قاعده فقهیه در آمده که عقود قابلیت تعلیق رو نداره، انشائیات قابلیت تعلیق رو نداره. لذا این بحث یک بحث بسیار مهمیه. این اختصاص به بیع نداره که ما حالا بگیم آیا بیع تعلیق بردار هست یا نه، و به عنوان یکی از شرایط عقد بیع کسی نیامده بیان بکنه. مسئله تنجیز یکی از شرایط تمام عقوده، چه بیع، چه وکالت، چه طلاق، ایقاعات، اجاره، هبه، تمام اینها گفتن عقد تعلیق بردار نیست و عرض کردن کم کم به عنوان یک قاعده فقهیه مطرح شده. بنابراین بحث خیلی اهمیت داره. نکته دوم این است که در این بحث تعلیق، در این که آیا بین شرط و تعلیق بر شرط فرق وجود داره یا نه، برخی از کلمات فقها بین اینها فرق گذاشتن، برخی بین تعلیق بر شرط و تعلیق بر وصف فرق گذاشتن. در این بحث تعلیق یک بحث مهم این است که ما بفهمیم مثلا تعلیق چی تو ذهن فقها بوده که گفتن تعلیق جایز نیست. مصادیق تعلیق، انواع تعلیق، اینا باید روشن بشه و عمده این است که ادله بطلان تعلیق چیه، به چه دلیل ما میتونیم بگیم تعلیق باطله. مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف حدود 5 دلیل برای بطلان تعلیق در مقاصد بیان کردن. بفرمان عمده اجماع، همه ادله رو رد میکنن و اجماع مطرحه. خب اگر این اجماع مطرح شد اون وقت سوال مطرح میشه اجماع در همه عقوده یا فقط در بعضی از عقوده؟ اجماع در همه صور تعلیقه یا فقط در بعضی از صور تعلیقه؟ و مسائلی که تنها و تنها مستندش اجماع، بزرگانی هم مثل مرحوم آقای خویی میرسن به همین مسئله اجماع، بعدم میگن اجماع مدرکیه و لذا اصلا ایشون فتوا میده به اینکه تعلیق اشکال نداره. از جاهایی که با اجماع ایشون مخالفت کرده و مقابل اجماع ایستاده، البته در همین بحث علمیشون رو میگن، من حالا بحث فتواییشون رو در منهاج نرسیدم ببینم، میفرمان نه تعلیق مضر نیست و موجب بطلان نمیشه. لذا باید این مسئله اجماع خیلی درست بررسی بشه. آیا اجماع در همه عقود ما داریم یا در بعضی از عقود؟ این یک. اجماع در همه صور داریم، چون این تعلیق صور متعدد داره، اون طوری که مرحوم شیخ در مکاسب بیان کردن می فرمان معلق و علی یا معلوم و تحقق یا مقدمل و تحقق، این یک، یا فل حال یا فل استقبال، این چند صورت شد؟ چهار صورت، دوی ضرب داره دو چهار صورت، یا معلق و علی این که عقل و معلق بر او می کنیم، یا معلوم و تحقق یا محتمل و تحقق، یا فل حال یا فل استقبال، این چهار صورت، یا اون شرط مصحح عقده، مثلا میگیم اگر این قابلیت تملک داره من به تو فروختم، اگر تو صلاحیت مالک بودن رو داری به تو فروختم، یا مصحح عقده یا مصحح عقد نیست، این شد چند صورت؟ بله؟ هشت صورت، چهار ضرب داره دو میشه هشت صورت. بعد یا این تعلیق مسرع در کلامه یا لازمه کلامه، میشه 16 صورت. بازم میشه این صور رو بیشتر کرد که هرچی صور بیشتر بشه کار مشکلتر میشه، برای اینکه اگر ما بعدن آمدیم به همین فرمایش شیخ رسیدیم که تنها دلیل برای بطلان تعلیق اجماعه، باید دونه دونه کلمات فقها رو بررسی کنیم، اجماع بر مطلقه تمام این صور تعلیقه یا بعضی از این صور تعلیقه. لذا اون چه که به نظر ما قبل از این که حالا ما ادله دیگر رو بیاییم در مسئله تعلیق بخونیم، هر که 5 دلیل معمولا وجود داره، قبل از او برای این که یه مقداری ذهنمون نسبت مسئله اجماع و عدم اجماع روشن بشه، عبارات فقها رو باید ببینیم. چه من یه مقداری عبارات فقها رو یادداشت کردن، عبارات فقها رو می‌بینیم و قبلا هم عرض کردیم فقه واقعا یکی از ارکانش احاطه به فتاوا، مخصوصا فتاوای قدماست، که ببینیم اصلا اجماعی در مسئله بوده نبوده، این اجماع مدرکیه مدرکی نیست، معقد اجماع اطلاق داره نداره. مثلا از این صور که حالا بعدا ان شاء الله به تفصیل میگیم، بعضی مواردش شیخ میگه یقینا داخل اجماعه، بعضی از مواردش میگه ظاهرا داخل در اجماعه. فرق بین این دو تا در فتوا ظاهر میشه. عبارات رو من یه مقداری میخونم، آقایونم خوب عبارات رو دقت کنین. من 4-5 صفحه عبارات نوشتم، البته نرسیدم باز همه عبارت های فقه ها رو یاد داشت کنیم، من مخابره های مقدار از استوانه هاشون رو نوشتیم. مرحوم شیخ در مفسود، اولین عبارت رو حالا از ایشون ما میاریم. ببینید عبارت رو میخونیم، اولا ببینید در کجای حرف زده، بیع، اجارت، عقد، ایغاء، معامله، عبادت، و ببینید چه دلیلی هم برایش ذکر کرده. در مبسوط در جلد سوم صفحه 33 میگوید اذا قال لفلان علی از درهم اذا جا رأس الشهر کان ذالک اقرارا. اگر کسی بگه فلانی از من 1000 درهم میاد، اگر اول ما برسه، اذا جاء رأس الشهر معلقش میکنه بر حلول رأس الشهر، شیخ فرموده این اقراره، یعنی اول اینطور میگه لفلانی علیه از درهم اذا جاء رأس الشهر، فرموده این اقراره. اما اگر عکس این رو بگه، این کان ذالک اقرارن اقرارن صحیحا، یعنی این تعلیق مدرسه، اگر عکس این رو بگه بگه اذا جاء رأس الشهر فل فلان علی الف درهم، فلانی هزار درهم از من میخواد. لم یکن ذالک اقرارا، این اقرار نیست، یعنی اقراری که بشه عفو کرد نیست. چرا؟ و الفرق بینهما ان فی الاقرار الاول اقر مطلقا ثم ادعى تاخیر بعد ذلك، در اولی اقرار کرده بعد ادعای تاخیر کرده، فصح الاقرار و کان معنا قوله اذا جاء رأس الشهر انه علق بمجیئه لانه یجوز ان یکون مؤجلا علی الی رأس الشهر. میگه در اولی ممکنه کسی بگه آقا این آقا الان از من نمیخواد، اما وقتی اول ما برسه من بهش هزار درهم بدهکارم. به صورت عجل از اول بوده، مؤجل با الف. اما و فی المسئله ثانیه قدم التعلیق به صفه ثم اقره، تعلیق به صفت را مقدم کرده. خب ببینید اینجا کلمه صفت داره، حالا این صفت رو بعدا میرد به کلام شیخ انصاری ممکن اونجا یه معنای دیگه مطرح بشه. بعضی خود شیخ انصاری وقتی وارد بحث تعلیق میشه میگه و من شرائط العقل از تنجیز فلعق به ان لا یکون معلقا علی شرط، کلمه شرط رو میاره صفت رو نمیاره. قدم تعلیق به صفت ثم اقره و الاقرار لا یتعلق به صفات المستقبله، اقرار به صفات مستقبله تعلق پیدا نمی کنه. اون صفتی که بعدا میخونیم این است که اگر یک معلق علیه مسلم الوقوع باشد، شب بگیم من اگر فردا خورشید طلوع کرد هزار تومان به شما بده کاره، اینه بشکن صفتی که بشکن تعلیق بر وقت، تعلیق بر وقت اونجایش که او مسلم الحدوثه، مسلم الحدوث و مسلم التحققه. ایشون گفته این صحیح نیست. خب ببینید یه نکته رو به آقایان عرض بکنم، هر عبارتی که میخونیم یه جنبندی ازش بکنیم. شیخ طوسی تعلیق در اقرار را باطل میدونه، یک در اینجا تعلیق وصفی را هم باطل میداند، میگه ولو مسلم الحدوث در آینده است اما این مضره. این کلام شیخ در مقصود. حالا اینجا حرفی نزده، اینجا حرفی نزده، تعلیق نیاورده، یعنی اصل کبرای، یعنی شما میتونید حالا همین اینم به عنوان مطلب سوم، شیخ کبرای این که تعلیق مضره این رو محفوظ گرفته. ابن دراج در محذب جلد دوم صفحه 277 مثل عبارتی که ما آوردیم در باب طلاق، سه تا نتیجه داشت. یکی این که تعلیق در اقرار باطله، دو تعلیق به نحو وصفی هم باطله، سوم اصل کبرای بطلان تعلیق هم مفروض گرفته. حالا چهارم این تفصیل بین این دو تا مسئله هم اینه، میگه اگر لازمه کلام شیخ اینه بین اقرار و نکاح و عرض شود که جایی هم فرق نمی کنه، اگر اول اقرار بیاد بعد اون کیف بیاد این مضر نیست. و نظیرش هم داریم در باب وکالت، الان بهش میگیم که انت وکیلی فی بیع داری اذا جاء یوم الجمعه، میگن این اشکال نداره چون وکالت الان واقع شده، بعد متعلق به طالتون دیگه تو روز جمعه انجام بده. اما عکس این بگیم اذا جا یوم الجمعه فانت وکیلی فی بیداری، بگن این باطله. تو بعض از عبارات فقها هست، تو عبارات مکاسر هم حتما این عبارت رو دیدیم. حالا یکی یکی داریم میگیم و نتیجه چهارم و محصلش هم تفصیل بین این دو صورته. بعضی ها هستن میگن نه این دو صورت هر دوش باطله، فرقی بین صورت اول و صورت دوم هم نمی کنه. اقرار غیر صحیح در اولی واقع شده، در دوم واقع نشده. در دوم میگه اذا جا رأس و شهر فلفلانن علیه هم درهن، پس هنوز اقرار نکرده طبق بیان شیخ. در اولی اقرار بله، در اولی بده کار میشه. حس کردم هر عبارتی رو مجرد عبارت رو فقط چیز نکنید، نتیجه گیری ازش بکنید. یعنی فرض کنید شما هستید و همین عبارت، این عبارت چه نتیجه ای دست شما میده. ابن برون در باب طلاق میگه اذا قال لها انت طالقون قرت شهر رمضان او رأس الهلال او نصف الشهر او فی انسلاخه او ماجرا مجرا ذلک لم یقع به طلاق. اگه مرد زنش بگه انت طالقون، اما کی؟ قره ماه رمضان، اول ماه رمضان، یا رأس هلال یا نیمه ماه. رأس هلال اول هلال، او فی انسلاخه، انسلاخ از همون سلخه، سلخه ما یعنی چی؟ آخر ما. او ماجرا مجرا داره لم یقر بهی طلاق، طلاق واقع نمیشه. دوباره در چند سطر بعد دیگه انقال انت طالقون تلقتن قبلها تلقه وقت تلقتون واحده بالمباشره ولا تقعون لکی قبلها. اگر خوب انت طالقون تلقتن بعد تلقه، این طلاقی که بالمباشره الان قرار داده واقع میشه، اما طلاقی که قبلش هست واقع نمیشه. خب اینجا یه نکته رو عرض بکنیم. یکی از بحثای نکاتی که میگن یادتون باشه و ما فراموشمون نشه، اگر آمدیم گفتیم تعلیق در عهد اشکال داره، آیا باید بگیم تعلیق لغوه یا باید بگیم عهد باطله؟ خب الان اینجا بید ابن براج میخواد بگه که تعلیق لغوه، اما مبطل طلاق نیست. میگه انت طالقون طلقتن بعد طلقه، یعنی اگر این طلاق من بعد از یه طلاق قبلی بوده تو طالقی. میگه نه، اون طلاق قبلش دندم یکون اصلا معنی داره دل مباشره همی که واقع کرده طلاق واقع میشه. خب و قال فی ارشاد الازهان در کتاب ارشاد جلد یک صفحه 408 اونجا اون فرق شیخ طوسی رو مطرح کرده. یالا خب از این عبارت این رو زیل کلام شیخ می آوردیم. علیه انتون ازا جا رهد و شهر او بالاکسه انقصد الاجل لتعلیق. ایشون میگه اگر قصد اجل بکنه، بگه من اون موقع میخوام به تو بپردازم، الان اقرار میکنم اون موقع میخوام به تو بپردازم، حالا چه بگه علیه انت ازا جا رهد و شهر یا بالعکس ازا جا رهد و شهر علیه هم، اگه قصد تعلیق بکنه هر دو باطله، اگه قصد ذکر عجل بکنه هر دو صحیحه. بله طلاق مخصوص شد، بله طلاق مخصوص شد. در کتاب تحریر مرحوم علامه جلد 2 صفحه 94 فرموده ول اقرار لا یقبل تعلیق بل استثناء ول استثناء. اقرار قابلیت تعلیق نداره. بل استثناء ول استثناء، نه به نحو استثناء که بخواد معلق و علی رو یک استثنایی قرار بده، بگه من اقرار میکنم فلانی این مقدار از من میخواد الا این که مثلا فلان حادثه واقع بشه یا نشه. و همچنین صفت، صفت همونیست که مسلمن معلوم الحدوث و معلوم التحققه. میگه هر نوع تعلیقی باشه اشکال داره. پس علامه ببینید باز در اینجا در کتاب تحریر مسئله تعلیق بر صفت و مرحوم علامه اشکال میکنه. تعلیق بر صفت یعنی تعلیق بر چیزی که مسلم معلوم الحدوثه، معلوم التحققه. در کتاب تذکره جلد دهم صفحه 69 خب این مطلب خیلی بر شما تازگی داره. خب میدونید یکی از بیهایی که باطله بیه ملامسه است. بیه ملامسه یعنی چه؟ یعنی بایه میگه وقتی دست من خورد به این صبح، این صبح فروخته شده به تو. این نبیه. خب حالا بپرسیم آقا چرا بیع ملامسه باطله؟ علامه در علت بطلان بیع ملامسه گفته که وجهو و هو باطلون لما فیه من التعلیق. چون داره تعلیق وجود داره. چرا؟ برای این که در حقیقت این است که ازا لامست و ثوبی و هو مبیعون، هر اگر من ثوب خودم رو لمس کردم این مبیعه. خب این هم روزی به این ملامسه. بید تا حالا در اقرار خوندیم، در طلاق خوندیم، این هم در بی ذکر شده. در تذکره در مورد زمان جلد 14 صفحه 283 چی؟ خب هنوز رو نگفتیم، فقط من گفت ذهنی رو بحث میکنیم. ببینید ما الان میگیم که یکی از شرایط تنجیزه. خب ظاهرش هست که اگه تنجیز نباشه هر باطله، اما از برخی کلمات فقها استفاده میشه فقط اون معلق و علی لغزه بی خود آورده برو. این هم رو باید در بحث تعلیق ما بحث بکنیم. در بحث زمان علامه در تذکره گفته ان لم یعد الیک قدن، لو قال ان لم يؤد اليك قدم فانا ضامن لم يصح عندنا و به قال الشافعي لانه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع و نحوه. در زمان که من میخوام ضامن یک کسی بشم به اون کسی که صاحب پوله دائم، میگم اگر مدیون به شما پرداخت نکرد من ضامنم. لم یسه و بهی قال شافعی. چرا؟ لانه او عقد من العقود، زمان یه عقدیه، فلا یقبل تعلیق کن بیه و نهده، قابل تعلیق نیست. خب اینجا ببینید کلام علامه رو میشه استفاده کرد که علامه به صورت کلی در جمیع عقود دیگه زمان، در جمیع عقود دیگه تعلیق را نداره. تا حالا یه عبارت هایی که خوندیم از مبسوط و ارشاد و تحریر و اینا درش یه قاعده کلی نه. من هنوز نرم، فقط یه نقلی کردم که نه هنوز میرسم بهش، هنوز هم خیلی داریم مصاب کنی. من فقط الان اونی که گفتن به عنوانی بود که تو فضای بحث واقع بشین. ببینید در دست راه محکم این است که اول یه مقدار در فضای بحث قرار بگیریم، بعد بریم ببینیم که حالا اینجا چی هست، گفته ها چیه، ادله چیه، و تحقیق کنیم. ما یه مقدار به عنوان مقدمه بحث تعلیق که گفتیم این از قواعد فقهیه شده، اینقدر مهمه، اجمالا شیخ به اجماع اعتماد کرده، ادله دیگر رو ضعیف میدونه، اینا رو گفتیم که در فضای بحث قرار بگیریم. و حالا داریم عبارات فقها رو میخونیم، بیریم از عبارات فقها چی استفاده میشه و مقدمه‌اش رو عرض کردم برای چی میخواییم عبارات فقها رو بخونیم. در تذکره جلد 14 صفحه 284 اونجا هم میفرماید و قال الجویینی و یجیع فی تعلیق الابراء القولان به طریق اولا فإن الابراء اسقاط و بعدم دلیلش آورده. یک بحث خیلی مهم این است که ابرا قابل تعلیق بردار هست یا نه. بگم آقا من ذمه شما رو بری کردم اگر این کار رو برای من انجام بدید، ابرا قابل تعلیق هست یا نه. مرحوم علامه بعد از اینکه در تذکره کلام جوینی رو نقل میکنه میگه فإن تعلیق فی الزمان و الابراء مبطل لهما. تعلیق در زمان و ابراء مبطل. این هم باز کلامی که در این مورد داره. باز میرسیم به عقد وکالت. باز کلامی از علامه در تذکره مفصله. آقایون یه مقدار ببینن این عبارتها رو، از علامه هست، از فخر المحققین پسر علامه هست، از شهید در القواعد و القواعد، مخصوصا القواعد و القواعد آقایون حتما ببینن. اونجا اصلا تحت یه قاعده آورده این که یکی از شرایط عقود تنجیز و تعلیق اشکال داره. صلی الله علیه و آله.